خب دوستای عزیز، این هم از زنده باد زندگی امروز چهارشنبه که به شما تقدیم شد. فردا پنجشنبه انشالله از خانواده گپ میزنیم و از جایگاه زن و مرد که مؤسسین نهاد خانواده هستن انشالله که بتونیم به خوبی در خدمت شما باشیم، پیامک شما را با خود داشته باشیم، صدای گرم شما را و برنامه پنجشنبه ما برنامه پربار دیگه‌ای به ثبت برسه. تا آن زمان شما را به خداوند میسپاریم انشالله که فردا باز هم در محضر شما بتونیم رفیق داشته باشیم و باشیم. خداحافظ شما، روزتان خوش و خوب.
از قرآن برمیاد که عوامل و علل رستگاری و سعادت انسان خب متعدده. ما بخواییم هر کدام شو تفصیلا بحث کنیم که خودش چند جلسه وقت میخواد. ما فهرستش میشه گفت. یکی از مهمترین عوامل رستگاری انسان ایمان هست. در قرآن فراوان داریم. یرفعی دهال لذین آمنو منکن. یعنی که افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن بایستوون. ایمان باعث سعادت انسان میشه، باعث رستگاری انسان میشه، باعث میشه انسان بالا بره، ترقی درجه پیدا بکنه. یکی علم، آگاهی، معرفت. همین که من خوندم یرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. اونایی که همراه ایمان علم هم دارن، در مورد ایمان فرمود یک درجه یرفع الله، در مورد ایمان و علم فرمود درجات. وقت با تنوین هم آورد که تنوین هم تنوین تفخیمی که انقدر زیاده که قابل تعریف نیست. هل یستبدون یعلمون والذین لا یعلمون. شما چرا حکم میکنید؟ علم باعث سعادت انسان میشه. علم چراغی است که راه رو روشن میکنه تا انسان گام به گام در مسیر خوشبختی و سعادت و رستگاری پیش بره. یکی تقواست که ما خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. عزیزترین شما پیش خدا با تواترین شما هست. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. خیلی بالاست. نمی‌فرماید فقط تو بهشتن. نه، به پیش خدا. بله. پیش خدا خیلی حرفه. متقین پیش خدا هستن. یه وقت مثلا تو جنات ترجمه تحت الانهار، یه وقت عند رب هست. شهدا عند ربهم هستن. متقین عند رب هست. عند ربهم هستن. یکی دیگه جهاده. حالا جهاد یه وقت جهاد ابتدایی، وقت جهاد دفاعی، وقت جهاد اکبر، وقت جهاد اصغر، وقت جهاد علمی، جهاد مالی، جهاد جانی، جهاد سیاسی و ابعاد دیگه. الان در زمان ما با شرایطی که ما داریم، با این ناتور فرهنگی که بر علیه ما داره می‌جنگه و با اون چه دیدبان این ملت رهبر معظم انقلاب تبیین فرمودن، جهادی که الان مطرح هست و بسیار مهم هست جهاد تبیینه. همه باید بیان تو جبهه، بیان تو صحنه، مثل جهاد، مثل اون دفاع مقدس که همه هر کی از هر چی در توان داشت آوردیم و پیروز شدیم. اینجا هم باید همه بیان تو صحنه. جهاد باعث سعادت انسان میشه. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. با جهاد انسان به اجر عظیم میرسه که خود جهاد دری از درهای بهشتش انسان خوشبخت میشه با این جهاد. در نحوه برای قدیم که جهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه، خدا این در داره دوستان خصوصی خودش باز کرده تو بهشت. از کنم که عامل بعدی پاکیه، هل یستوی الخبیث و الطیب، یا آیات فراوان دیگه که داریم، هر چه که انسان قلبش پاکتر باشه، عملش پاکتر باشه، رفتارش پاکتر باشه، پاک دست باشد، پاک دامن باشد، و چند تا نقطه می سعادت و رستگاری نزدیک تره. یکی عبادته. عبادت خودش پله پله انسان رو سمت خوشبختی بالا میبره. از صلات و معراج مؤمن، از صلات و قربان کل تقیم، روزه هم قربان هست، روزه هم باعث تقوا میشه. وقتی انسان به تقوا رسید عزیز میشه پیش خدا. عبادات هم ماها رو گام به گام بالا میبرن. یکی حسن خلق خوش اخلاقی است. وقتی پیامبر میخواد تعریف کنه و این نکه علی خلق عظیم تعریف میکنه، بهترین ایمان رو در بین مردم کسانی دارن که خوش اخلاق تر باشن، مخصوصا تو خانوادشون. پیامبر میفرمود که افضلکم ایمانن احسنکم اخلاقا فی اهله و انا احسنکم اخلاقا فی اهله. بهترین ایمان ها در بین شما کسانی دارن که با خانواده خودشون خوش اخلاق ترن. و پیامبر میفرمود و من از همه شما با خانواده خودم خوش اخلاق دارم. هرچی این حسن خلق تو جامعه بیشتر باشه، تو خانواده، تو جامعه، در تعاملات بین افراد جامعه این حسن خلق بهتر و بیشتر باشه، انسان بیشتر رشد میکنه و به کمال نزدیکتر میشه و به سعادت میرسه. این برخی از عوامل بود. از اون طرف عواملی هم مانع و آفت و آسیب راه هستن. اونها رو ما تحت عنوان گناه ازش یاد میکنیم. حالا وقت گناه گناه اعتقادیه، یه وقت رذائل و گناهان قلبیه، یه وقت گناهان عملیه، مثلا ترک نماز، ترک روزه، دروغ گفتن، غیبت کردن، نگاه به نامحرم، فحشا، منکرات، شلوخم، چیزی از این قبیل که گناهان انسان رو ساقط میکنن. یعنی وقتی انسان یه گناه انجام میده عقب گرد میکنه، بلکه دقیق تر اینه که بگیم سقوط میکنه، صد پله بالا رفته که یک گناه او رو از سر به زمین میزنه. کتاب بخواد خودش رو بفهمه و دوباره حرکت کنه و پله پله بالا بره، چه بسا عمرش دیگه کفاف نده. پس ما در این حال که باید عوامل سعادت رو شناسایی میکنیم، موانع، آسیب ها و آفت ها رو هم شناسایی کنیم. که من فقط یک عنوان گناه رو گفتم، وگر خودش باز اونجا مثنوی هفتاد من کاغذ شود.
ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان خدمتتان اعلام میکنیم. در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 11 رادیو داری همراه ما باشید. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان گفت در کنفرانس بین المللی افغانستان در تاشکند تاکید شد که راه‌های برون رفت از بحران صرفاً از درون افغانستان آغاز می‌شود. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان گزارشی را درباره نشست بین‌المللی افغانستان امنیت و توسعه اقتصادی در صفحه توییتری خود منتشر کرد. و این نوشت: کنفرانس بین‌المللی افغانستان با حضور تعداد زیادی از نمایندگان کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در تاشکند برگزار گردید و تأکید شد که راه‌های برون رفت از بحران صرفاً از درون افغانستان آغاز می‌شود. کاظمی قومی افزود این آمادگی در جامعه جهانی و همسایگان وجود دارد تا تعامل فعالی را جهت برون رفت از بحران با مقامات و مردم این کشور آغاز نمایند. نماینده پاکستان در نشست بین‌المللی تاشکند لغو تحریم و آزادی دارایی‌های افغانستان از طرف آمریکا را برای حل بحران اقتصادی این کشور حیاتی و ضروری دانست. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان دیروز در سخنان خود در نشست بین‌المللی تاشکند با موضوع افغانستان ذخایر ارزی مسدود شده این کشور را متعلق به افغانستانی‌ها دانست و ضمن تاکید بر لزوم لغو تحریم‌ها اعلام کرد آزادسازی این دارایی‌ها برای ترمیم معیشت و حل بحران اقتصادی افغانستان حیاتی است. محمد صادق در نشست بین‌المللی امنیت و توسعه افغانستان به میزبانی ازبکستان در تاشکند پایتخت این کشور آخرین مواضعه دولت پاکستان در خصوص افغانستان را تشریح کرد. نماینده پاکستان در این نشست همچنین گفت ما از دولت موقت طالبان در افغانستان می‌خواهیم که تعهدات خود را فراموش نکنند که شامل حقوق بشر، وضعیت زنان، تحصیل دختران و همکاری با نهادهای بین‌المللی در بحث کمک‌های بشر دوستانه است. دو طفل بر اثر انفجار بمب عمل نکرده در ولایت زابل افغانستان کشته شدند. در این انفجار که دیروز در ولایت زابل رخ داد 10 نفر دیگر هم زخم برداشتند. بر اساس گزارش رسانه‌ها اطفال افغانستانی شیعی شبیه به سامانه بازی پیدا کرده و مشغول بازی با آن شدند که ناگهان انفجار روی داد. گزارش منابع شفاخانه‌ای در افغانستان از وخامت حال برخی از زخمی‌های این انفجار خبر دادند. این انفجار بمب عمل نکرده در حالی است که مسئولان بخش ماین‌روبی دولت طالبان گفتند آنها با کمبود بودجه 3 میلیون دلاری برای پاکسازی مناطق مختلف افغانستان از ماین‌ها مواجه هستند، از این رو مجبور به اخراج 120 نفر از افراد خود شدند. سازمان‌های حقوق بشری هم در خصوص کمبود بودجه در این خصوص ابراز نگرانی کردند. روزانه 4000 جلد پاسپورت از سوی ریاست عمومی پاسپورت حکومت موقت طالبان میان متقاضیان در افغانستان توزیع می شود. ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان می گوید که در حال حاضر این ریاست روزانه 4000 جلد پاسپورت را به متقاضیان در مرکز و ولایات توزیع می کند. مسئولان این نهاد تصریح می کنند که روند توزیع پاسپورت به هر متقاضی بر اساس نوبت در مرکز و ولایات جریان داشته و هیچ اخلالی در این زمینه وجود ندارد. گفتنی است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان مدت ریاست پاسپورت به دلیل آنچه مشکلات تکنیکی گفته می شد مسدود بود، اما در ماهای اخیر روند صدور پاسپورت کماکان با وجود وقفه کوتاه مدت ادامه داشته است. این بخش خبری را با گزارشی از همکارم سلطانی پی می‌گیریم. مرکز آزمون‌های الکترونیکی اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی پس از نزدیک به 1 سال فعالیتش را دوباره آغاز کرد. حدوداً 3 دقیقه.
پس از نزدیک به 1 سال مرکز آزمون‌های الکترونیکی اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی دوباره به فعالیت آغاز کرده است و با فعالیت دوباره این اداره برگزاری آزمون‌های رقابتی استخدام کارکنان دولتی هم مؤثر گرفته خواهد شد. از این پس کارکنان خدمات ملکی از طریق برگزاری آزمون الکترونیکی استخدام می‌شوند و قرار است 5000 تن در مرحله اول برای بست‌های وزارت فاوید عامه با هم رقابت کنند. سیف الدین طائب معاون ریاست عمومی اداره امور میگوید بدون کدام وساطتی این امتحان به گونه شفاف برگزار خواهد شد.
وقتی ما میخواهیم به وطن خود، به ملت خود، به کشور خود خدمت کنیم، از طریق رقابت آزاد بدون مداخله انسانی، بدون وساطت ما میتونیم از علم خود استفاده کنیم، در امتحانات اشتراک کنیم و از طریق امتحانات ما کامیاب شویم و ادارات خدمات ملکی مصدر خدمت قرار بگیرد.
محمد یوسف غزنوی معاون اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی میگوید در این امتحانات شایستگی، تحصیل، تجربه در نظر گرفته خواهد شد.
مرتبط است، تجربه مرتبط است، مهارت هایی که نیاز است و اما اصل شایستگی و شایسته سالاری در اینجا مطرح میشه، چون رقابت آزاد است و در اونجا هم شایستگی فرد، قابلیت فرد، تحصیل مرتبطش و تجربهش یه از معیارهایی است که در نظر گرفته شد.
فهیم چکری آگاه مسائل سیاسی هم آغاز این روند را در وضعیت کنونی برای زمینه ایجاد کار و جلب اعتماد مردم سودمند میداند.
واقعا شایسته سالاری در نظر گرفته شود. او کسایی که واقعا واجد شرایط است، افراد متخصص و متحد هستند، اونو افراد باید در پست های مناسب گماشته شود. و این اقدام امارت اسلامی را ما یک بفال نیک میگیریم. امید است که در تمام بخش های دولتداری از همین شیوه کار گرفته شود.
عبدالبصیر صدیقی، سرپرست اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی هم میگوید خواهان یک حکومتداری مدرن در کشور است و گشایش دوباره این مرکز را یک گام به سوی حکومتداری الکترونیکی میداند و اطمینان میدهد که این امتحانات به گونه شفاف برگزار خواهد شد.
سود اساسی خدمتونو دولاندی کولو لپاره لعمس چنو سخم ده اغزمنی استفاده ورتیا هم پخپلا پیدا کړی هم نوري دولتي ادارو ته دغه مزیت څخه برخمنی وګرځوي.
با این حال آگاهان بر این باورند با آمدن تحولات سیاسی در افغانستان افراد مسلکی از کشور خارج شده است و اکنون ادارات دولتی نیاز جدی به افراد شایسته و با تجربه دارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نخستین گروه پناهجویان افغانستانی که در مجموع شامل حدود 300 نفر می شود با استفاده از یک کریدور بشردوستانه جدید که توسط دولت ایتالیا، مؤسسات خیریه و سازمانهای بین‌المللی ایجاد شده است وارد روم شدند. وزارت امور خارجه ایتالیا اعلام کرد که با ایجاد کریدور بشردوستانه به دنبال آن است تا پس از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان آینده‌ای با عزت و امنیت برای پناهجویان و افغانستانی‌های تحت آزار و اذیت بدهد. در همین رابطه گروه اول 9 نفره پناهجویان افغان در 25 جولای از تهران وارد روم شدند و پس از آن گروه دو متشکل از 200 افغانستانی نیز امروز از پاکستان وارد ایتالیا خواهد شد. طبق گزارشات گروه سوم در تاریخ 28 جولای از تهران به مقصد ایتالیا پرواز خواهد کرد. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت نیز در سازماندهی این کریدور همراه با خیریه ها مشارکت داشتند.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفت ملت ایران در مقابل خیانت و قساوت منافقین ایستاده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز در ابتدای جلسه علنی مجلس با تبریک سالگرد عملیات غرور آفرین مرصاد افزود منافقین افراد روسیایی هستند که برای انتقام گرفتن از مردم ایران از هیچ رذالتی رویگردان نیستند و گاهی از دشمن خارجی نیز عداوت بیشتری به کار می‌بندند. قالیباف گفت دشمنانی که روزی ضد ملت ایران با دشمن بعثی همپیمان شدند و ضد ملت ایران بی‌رحمانه دست به جنایت زدند، امروز دشمنی را با پیگیری خط تحریم و فشار اقتصادی و معیشتی به مردم ایران و بر هم زدن آرامش آنها در فضای مجازی پیگیری می‌کنند. امروز سال روز رویارویی نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اردوی جمهوری اسلامی ایران در عملیات غرور آفرین مرصاد با گروهک تروریستی منافقین در مرزهای غربی ایران است. عملیات مرصاد 5 اسد سال 1367 به منظور مقابله با حمله گروهک تروریستی منافقین که از سوی رژیم صدام حمایت می شدند در ولایت کرمانشاه در غرب ایران آغاز شد. سران منافقین تصور می‌کردند که نیروهای این گروهک بدون برخورد با مانع مهمی از جاده‌های اصلی ایران عبور خواهند کرد و در مدت کوتاهی به تهران خواهند رسید و پایتخت ایران را به تصرف خود در خواهند آورد، اما نیروهای ایران در عملیات مرصاد تعداد زیادی از عناصر گروهک تروریستی منافقین را در تنگه پاتاق یا مرصاد غرب ایران محاصره کردند و پس از 3 روز درگیری در نهایت پیروز شدند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یادداشتی به شکست سیاست فشار حداکثری علیه ایران اذعان کرد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یادداشتی در روزنامه فاینانشال تایمز که روز سه‌شنبه منتشر شد درباره مذاکرات لغو تحریم‌های ایران نوشت: اجرای کامل توافق هسته‌ای برجام به شدت تحت تاثیر خروج دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا از این توافق و پیگیری سیاست یک جانبه کمپین فشار حداکثری قرار گرفته است. او در بخش دیگری از این یادداشت یادآوری کرد فشار حداکثری شکست خورد. بورل با ادعای تلاش اعضای باقی مانده برجام برای حفظ این توافق افزود مردم ایران از اواید کامل رفع تحریم ها محروم ماندند. مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا در ادامه به تلاش های ادعای خود برای هدایت مذاکرات رفع تحریم ها در ویانا اشاره کرد و نوشت بعد از 15 ماه مذاکرات فشرده و سازنده در ویانا و تعاملات بیشمار با طرفهای برجام و آمریکا، من به این جنبندی رسیدم که فضا برای مصالحه های مهم اضافی به پایان رسیده است. او در ادامه مدعی شده است این متن بهترین توافقی است که من به عنوان تسهیل کننده مذاکرات آن را ممکن می‌بینم. و سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد انفعال و سکوت شورای امنیت این سازمان در برابر جنایات و تجاوزات رژیم اسرائیل علیه مردم فلسطین و کشورهای منطقه را دلیل ادامه این اقدامات بدخواهانه دانست. زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نشست شورای امنیت در مورد فلسطین اظهار کرد بر اساس گزارش سازمان ملل رژیم صهیونیستی همچنان با کشتار مردم بیگناه فلسطین از جمله زنان و اطفال تصرف و تخریب خانه های فلسطینی ها بیرون راندن اجباری فلسطینی ها از خانه هایشان و شهرک سازی در سرزمین های اشغالی فلسطین برخلاف قدنامه های سازمان ملل ادامه می دهد. ارشادی با گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد حفاظت از اطفال در درگیری های مسلحانه نیز اشاره کرد و افزود بر اساس این گزارش رژیم صهیونیستی سیستماتیک ترین و آشکارترین نقض حقوق اطفال را در غرب آسیا مرتکب شده و در سال گذشته 86 طفل فلسطینی را به شهادت رسانده و 637 طفل دیگر را زندانی کرده است. معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل همچنین با بیان این که وضعیت انسانی در غزه غم‌انگیز است اظهار کرد ادامه محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است و طبق حقوق بین الملل محاصره باید فوراً و به طور کامل برداشته شود. ارشادی همچنین با اشاره به شرارت‌های رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا گفت این رژیم با نقض حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه از طریق اشغال طولانی ترین مدت جولان سوریه و همچنین حملات متعدد علیه اهداف و زیرساخت‌های ملکی در داخل سوریه از جمله حملات تروریستی اخیر علیه میدان هوایی بین‌المللی دمشق در دهه جون 2022 ادامه می‌دهد. معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل تصریح کرد رژیم صهیونیستی همچنین با نقض آشکار قوانین بین‌المللی و قطعنامه های سازمان ملل و ویژه قطعنامه 1701 شورای امنیت به اشغال و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان ادامه می دهد. روی همین موج در ساعت 1 بخش بعدی خبرها تقدیم شما خواهد شد.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینت دو شانه های پامیر
با رادیو دری
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم، تو شهر ما خوشتون باشه.
همی بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چمار خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم، بسیرم خیلی دمیزه سفر علی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری. دوستان عزیز، در برنامه گذشته ضمن سفر به شهر زیبای ارومیه با برخی از جاذبه‌های تاریخی این شهر آشنا شدیم. از شما دعوت می‌کنیم برای آشنایی با دیگر جاذبه‌های توریستی ارومیه با ما همراه باشید. در بسیاری از شهرهای تاریخی ایران، خانه‌هایی با قدمت بالا وجود دارد که بیشتر آنها مربوط به دوره صفویه و قاجاریه می‌باشند. بناهای زیبا با معماری بی‌نظیر که روایتگر گوشه‌ای از تاریخ سرزمین است. در ارومیه نیز چندین خانه تاریخی وجود دارد. خانه انصاری ارومیه از جمله خانه‌های تاریخی و زیبای ارومیه است که در زمان قاجار ساخته شده و بعدها مورد مرمت قرار گرفته است. این خانه ابتدا در مالکیت بابک جعفری بود که پس از مرگش به دخترش بدرالملوک به ارث رسیده است. نام این خانه نیز از نام همسر بدرالملوک سیف الله خان انصاری گرفته شده است. خانه دو ورودی، یکی در قسمت شمال شرقی و دیگری در قسمت شمال غربی دارد. هنگام وارد شدن به خانه با تاق‌های هلالی و رایزینه‌های سنگی روبرو میشیم. بعد از عبور از رایزینه‌ها به اتاق‌های غربی و شرقی طبقه اول دسترسی داریم. عمارت در وسط یک باغ و حیاط بزرگ واقع شده. حیات خانه درختان و گلهای زیبایی در خودش جای داده که چشم هر بیننده ای را به خود خیره می کنه. ساختمان اصلی در مرکز باغ قرار داره و به صورت چهارگوش در دو طبقه ساخته شده. ای بنای زیبا دو طبقه داره. دیوارهای آن مزین با پنجره‌های چوبی با رنگ آبی است و از کتیبه‌های موجود در کاشی‌های تزئینی می‌تونیم نتیجه بگیریم که در سال‌های 1330 تا 1334 هجری شمسی ساخته شده است. نمای بیرونی خانه با کاشی‌های هفت رنگ و آجرهای لعابدار فیروزه‌ای آراسته شده که باعث جذابیت و دلنشینی هرچه بیشتر بنا شده است. سنگ و آجر، خشت و چینه، سقف با پوشش چوبی و اندود گچ و تخته‌پوش از مصالحی هستند که در ساخت خانه تاریخی مورد استفاده قرار گرفتند. خانه انصاری اکنون تحت مالکیت آموزش پرورش ارومیه قرار داره و بعضی اوقات این مکان در اختیار دانشجویان معماری و نقشه‌کشی قرار میگیره که بر انجام پروژه های خود از معماری بی‌نظیر آن الهام بگیرند. یخچال دو قزپله را می توان یکی از بهترین جاذبه های گردشگری آذربایجان غربی و شهر ارومیه نامید. دو قز کلمه ترکی و به معنی عدد 9 است و به همین خاطر در برخی موارد آن را یخچال 9 پله نیز می خوانند. یخچال در دوره قاجار ساخته شده و از آن برای نگهداری و تأمین یخ مورد نیاز شهر در تابستان استفاده می شد. اما بعد از پیشرفت شهر ارومیه و صنعتی شدن شهر بدون استفاده ماند. امروزه یخچال از نام دو قزپله به خانه آبگینه شهر ارومیه تغییر نام داده و از آن به عنوان نمایشگاه استفاده میشه. یخچال به مرکز آموزش شیشه‌گری سنتی تبدیل شده است. سقف آن از سنگ و آجر ساخته شده است. فضای داخلی انبار ذخیره یخ، سالن اصلی به علت تناسب خاص و کشیدگی ارتفاع آن و دقتی که در آجر چینی سقف به کار رفته دارای شکوه و گیرایی جالب توجه است. این اثر باستانی در نزدیکی رود درچایی در محله قدیمی اسکرخان ارومیه قرار دارد. آسیابخانه و کاروانسراهای زیادی در کنار یخچال وجود دارد که آن را به محل گردشگری زیبایی تبدیل کرده است. مصالح مورد استفاده در ساخت بنا آجر و سنگ است. از پی تا تاق به صورت یک پوشش سنگی است و فضای داخل آن نیز از سنگ‌های صیقل داده شده ساخته شده است. بنا به علت قرار داشتن در منطقه کوهستانی به صورت طولی ساخته شده است. عرض آن تقریباً 5.5 متر، طول آن 40 متر و ارتفاعش 7.5 متر است.
آذربایجانم یولم دوشنده، جره جدم اورومو یا بیر باش سچم، اورومو جلن قراغنده دایانا، بخم بخم گزلرمه یاش سچم. یامان بیر حسرت یوریمی سخت، تورپاق حسرتی الیمین حسرتی، محبت قانında olan bir insan tab getiremez böyle bir gurbeti. Türk eline, Türk diline vurgunam, güzelliği sevmeye adetim var. Sevimliydi bütün şehirler ama Urmu'ya bir ayrı iradetim var. Türk eline, Türk diline vurgunam, güzelliği sevmeye adetim var. Sevimliydi bütün şehirler ama Urmu'ya bir ayrı iradetim var. Bu sevgi göz ağlada başka bir sevgidi vatan sevgisi, yüreği sıkar bu sevgi göz ağlada. Hatireler varım güzel Urmu'dan, hatire derdi beni tez ağlada, hatire derdi beni tez ağlada. Türkçeline, Türk diline vurgunam, güzelliği sevmeye adetim var. Sevimliydi bütün şehirler ama Urmu'ya bir ayrı iradetim var.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، در خدمتتان هستیم از رادیو دری شهر مشهد مقدس با برنامه ایران گشت. در برنامه امروز در ادامه سفر به آذربایجان غربی و شهر زیبای ارومیه دیدن میکنیم از بناهای تاریخی و جاذبه های گردشگری این شهر. همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در شهر ارومیه کلیساهای متعددی وجود دارد و برخی از اهمیت و اعتبار جهانی برخوردار هستند. مناسب است دیداری از یکی از این کلیساهای معروف به نام کلیسای ننه مریم داشته باشیم. کلیسای ننه مریم یکی از تاریخی ترین جاهای دیدنی ارومیه است. باستانشناسان معتقدند این بنا یکی از کهن‌ترین کلیساهای جهان است و بعد از کلیسای بیت اللحم دومین کلیسای تاریخی است. ایده دیگر بر این باورند که ننه مریم در ابتدا آتشکده بوده و بعد از اینکه زرتشتیان به مسیحیت روی آوردند به کلیسا تبدیل شد و کلن اولین کلیسای ساخته شده در مشرق زمین است. معماری آن شبیه به سبک معماری آشوریان و ساسانیان است. داخل آن شبیه به دیگر کلیساها نیست، با سقف کوتاه از راهروهای تو در تو تشکیل شده و بر مسیحیان مکانی بسیار با ارزش است، تا جایی که تابلوی بر سردر ورودیش نصب شده که کفشهایت را از پا بیرون بیاور، مکانی که در آن ایستاده‌ای مقدس است. داخل کلیسا سنگ قبرهای متعلق به افراد مقدس وجود دارند. همچنین در گذشته محوطه کلیسا محل تدفین مردم بوده است. مدرسه هدایت نیز از آثار زیبای شهر ارومیه است و روزگاری از خانه‌های اشرافی شهر ارومیه به شمار می‌رفت. با توجه به تخریب کتیبه‌های مربوط به بنا، تاریخ دقیق احداث و نام معمار سازنده آن مشخص نیست، اما در زمان احداث متعلق به خوانین قاجار بوده است. با توجه به نوع مصالح و فرم معماری، تاریخ احداث آن در سال 1303 است و قدمت آن به اواخر دوره قاجار می‌رسد. کاربری مدرسه هدایت در ابتدا برای سکونت بوده، ولی در سال 1347 توسط مالک جدید به مدرسه تغییر می‌کند. مدرسه هدایت طبق معماری سنتی ایرانی دارای اندرونی و بیرونی نسبتاً زیبایی است. سردر ورودی ساختمان اصلی مدرسه با تاق‌های هلالی شکل در دو جبهه با رعایت قرینه‌سازی به سالن اصلی متصل می‌شود. ضلع جنوبی صحن ساختمان مهمترین و با ارزش‌ترین بخش مدرسه است که رو به شمال و در میان حیاط‌های بیرونی و اندرونی قرار گرفته است. حیاط‌های مدرسه چهارگوش است و دیوارکشی آجری و پایه‌های سنگی و آجری دارد. تاق نماهای ایبنا با آجر لعابدار فیروزهی تزئین شده است. مدرسه هدایت در 15 جدی سال 1375 با شماره 1831 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایران گشت هم در همینجا به پایان رسید. از اینکه ما را همراهی کردید از همه شما سپاسگزاریم. امیدواریم که سفر به شهر زیبای ارومیه به شما هم خوش تر شده باشه و شما هم دقایقی از همسفری با ما لذت برده باشید. قبل از خدافزی دو شماره پیامک برنامه را خدمتان اعلام میکنم. 3800-226 در ایران هست و 0-794-71-71-44 در افغانستان. شما دوستان عزیز میتونید برنامه های رادیو دری و برنامه ایران گشت را بر روی سایت هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. سفر به شهر ارومیه ادامه داره. در برنامه بعد با ما همراه باشید تا از دیگر جاذبه های این شهر دیدن کنیم. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، با سپاس فراوان از یکایک شما رازهای زندگی رو با هم میشنویم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، همدلان و همزبانان همراه. با برنامه رازهای زندگی و با موضوع همدلی در خدمت شما خوبان هستیم. همدلان ما را همراهی کنید.
توی این همه هیاهو، وسط این همه غوغا، میتونه هم دلی ما بشه مرهم رو زخما. اگه سمت آسمون باز با کنیم پنجره ها رو، میتونه دست من و تو با کنه این گره ها رو.
عزیزان، همدلی می تواند در شرایط بحرانی و آسیب پذیر فرد را از فشارهای روحی و روانی برهاند. وقت قصد ایجاد ارتباط با دیگران را داریم، همدلی کردن با آنها نقش بسیار مؤثر و سرعت دهنده خواهد داشت. در واقع همدلی راه میانبری برای ایجاد ارتباط با دیگران است و افزون بر آن کیفیت رابطه ما با آنها را نیز بهبود می بخشد. انسان با عنوان یک موجود اجتماعی نیازمند دیگران است تا به عواطف خود پاسخ درست و مناسب بدهد یا فرد دیگری را برای کارهای خیش به کار گیرد تا نیازهایش را برآورده سازد. این ارتباط گاه از روی قدرت و ثروت است که به تسخیر و استخدام فرد می انجامد و یا از روی محبت و عوامل دیگر عاطفی. بدیهی است آنچه که به مهر و عطوفت قلبی باشد عمیق و ماندگار خواهد بود. امروز از همدلی با شما صحبت میکنیم، موضوعی که قرآن کریم آن را مهمترین بستر ارتباط و همبستگی قرار داده و سازمان بهداشت جهانی آن را از مهارت‌های زندگی مطرح کرده است. همدلی یعنی این که فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد درک کند. همدلی زیباترین ویژگی انسان هاست. انسان ها با همدلی کردن می توانند احترام عمیق خود را به دیگران ابراز کنند. ابراز احساس خالصانه چرخهای ارتباطی بین افراد را نرم و لغزان می کند تا بر راحتی بچرخند. همدلی می تواند در شرایط بحرانی و آسیب پذیر فرد را از فشارهای روحی و روانی برهاند. وقت قصد ایجاد ارتباط با دیگران را داریم، همدلی کردن با آنها نقش بسیار مؤثر و سرعت دهنده خواهد داشت. در واقع همدلی راه میانبر برای ایجاد ارتباط با دیگران است و علاوه بر آن کیفیت رابطه ما با آنها را نیز بهبود می بخشد. تا وقت هیجانات دیگران را درک نکنیم، راهی برای ارتباط با آنها نداریم. از نگاه روانشناسی، همدلی یعنی توانایی ورود به دنیای فرد دیگر. اینکه با وضوح بتوانیم احساسات او را در آن لحظه و معنی احساسات را درک کنیم و بتوانیم بر روش با او ارتباط برقرار کنیم که او احساس کند درک شده است. وقتی ما دیگری را عمیقاً درک کردیم، فرد مقابل برای شنیدن و درک ما بسیار پذیراتر و آماده تر خواهد بود.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق است، زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
عزیزان، از امتیازات اسلام بر سایر ادیان و مکاتب این است که از قرنها پیش به علاقه و محبت و همبستگی بین انسانها اهمیت زیادی داده شده است و سعی نموده تا بین آنان رابطه عاطفی قوی برقرار کند و زندگی و برخورد آنها توأم با مهر و عطوفت متقابل باشد. شاید یکی از حکمت‌های مهمی که همه انسانها از یک پدر و مادر متولد شده اند همین باشد که انسان ها نسبت به همدیگر احساس یگانگی و خویشاوندی و برادری نمایند. وقتی در دستورات و قوانین اسلام دقت کنیم، می بینیم آنچه که وجودش سبب ازدیاد محبت و علاقه بین اقشار مختلف مردم بوده و هست، اسلام آن را به طور واجب یا مستحب سفارش کرده و در مورد کسب این مهارت ها تأکید زیادی نموده است، ماننده برخورد خوب با انسانها، نیکی به پدر و مادر، نیکی به فرزندان، برآوردن نیازهای مردم و محبت و همدلی. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
یکی از اهداف انبیا و ائمه تألیف قلوبه، یعنی دلها با هم بشه. اگر دلها با هم بشه، همدلی باشه، خیلی از مشکلات ما حل میشه. همدلی با پولم نمیشه. همدلی رو اینطور برای شما معنا کنم، وقتی تو مجلس دشمن به حضرت زینب سلام الله علیها جسارت کرد، توهین کرد، به ابا عبدالله جسارت کرد، زینب کبرا سلام الله علیها جمله مهم میفرمود، فرمود کت کیدک، هر غلطی میخواید بکنید شما، فوالله به خدا قسم شما نمیتوانید محبت ما رو از دل مردم بیارید بیرون. امام صادق علیه السلام فرمودن سلاسون تو رسول محبه، سه چیز است که دلها رو به هم نزدیک میکنه، محبت تو دلها میاره: الدین و تواضع و بذل. اولیش دینداریه، گفتم دینداری، نگفتم دین بازی و نه دیندانی. دومیش فروتنی، آدمی که کبر تو زندگیش نباشه. و سوم البذل، بذل یعنی احسان، رسیدگی به دیگران. یه آدمایی هن دست به جیب همش خرج میکنن، کمک میکنن، بار دوش مردم برمیدارن، اینا امیر مردمن، احترام دارن. حضرت فرمود بذل و بخشش انسان رو محبوب میکنه.
سعی کنیم برای همدلی کردن شنونده خوبی باشیم و با شنیدن حرفهای طرف مقابل احساس پذیرفته شدن را در او ایجاد کنیم. در این زمینه صداقت در رابطه نیز از ضروریات همدلی کردن است. خودمان باشیم و واقعی رفتار کنیم و ریاکار نباشیم. به طور کلی همدلی کردن یک مهارت است که می توانیم با تمرین کردن آن را در خود پرورش دهیم. این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهدارتان.
انشالله که لحظاتتان سرشار از عشق و امید باشه و سرشار از معنویت. برنامه قرار بندگی را تقدیم حضورتان میکنیم و با این برنامه و استقبال اذان ظهر به افق کابل میره.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن عیز حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی مجده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
یا رب از عرفان مرا پیمانه سرشار ده، چشم بینا جان آگاه و دلی بیدار ده.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام یاران مهربان، روزتان بخیر و برکت. شما صدای ما را از رادیو دری می شنوید.
دوستان ارجمند، نصیر مجاب هستم و توفیق یافتم به جای همکارم علی عطایی امروز در خدمت شما باشم. خوش آمدین به قرار بندگی امروز. به یاد کسی که زمانی که به او پناهنده شوم پناهم دهد و گاهی که نزد سختی ها از او نجات خواهم نجاتم بخشد و زمانی که به گاه پیش آمد ها دادرسی خواهم به فریادم رسد و زمانی که برای پیروزی بر دشمنم از او یاری جویم یاریم دهد و کمکم کند. پناهگاه تنها در گاه توست و توی مورد اطمینان. دوستان، قرار بندگی را از رادیو دری می شنوید. به اطلاعتان می رسانیم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:59.45 تنین انداز خواهد شد. عاشق نماز خواندن مادر کلان بودم. با صبر و حوصله و طمأنینه نماز می‌خواند. عطر چادر نمازش هنوز یادم است. همان چادر گلگلی که پارچه‌اش را خاله جان از مکه برایش آورده بود. همان چادری که وقتی رفت و بی‌تاب رفتنش بودم تا مدت‌ها مایه آرامشم شده بود. هنوز دارمش. در چمدان یادگاری هاست. مادر کلان نماز خواندن یادم داد. هر بار که دست در دست همراهی مسجد می شدیم می گفت الهی قسمت شود با هم بریم مسجد نبی نماز بخوانیم. وقتی چند سال پیش اسمم برای مکه در آمد، در مسجد نبی برایش نماز خواندم. حس می کردم مادر کلان کنارم هست. حس می کردم دعایش برآورده شده و دوتایی با هم آمدیم مسجد نبی. بعضی آدم ها چیزهای یادمان می دهد و یادگاری های برای من می گذارند که همیشه و هر لحظه با ما هست و محال است از ذهنمان پاک شود. مثل مادر کلان و مسجد رفتن.